در رو باشید.
رو در رو،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. تجاوز آمریکا به ونزوئلا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز میخوایم راجع به تحولات ونزوئلا صحبت کنیم، تجاوز آشکار آمریکا به خاک ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور نیکولاس مادورو باعث شده که در رسانه‌های مختلف راجع به این موضوع صحبت‌های متعددی بشه. کارشناسان صحبت میکنن، تظاهرات‌هایی در کشورهای مختلف هم در محکومیت این تجاوز آشکار آمریکا برگزار شده. راجع به همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین الملل، تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر صالحی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شاسوانی، همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آیه دکتر صالحی، راجع به تحولات ونزوئلا در رسانه‌های مختلف خیلی راجعش صحبت میشه، این که چه اتفاقی اساساً افتاده و آیا قبلاً اصلا همچین تجاوزی به این شکل و به این سیاق تجربه داشته در جای دیگه دنیا اتفاق بیفته یا نه؟ شاید سوال خیلی از شنونده ها باشه.
بله، خب همونطور که شما اشاره فرمودید، مسئله ونزوئلا در بسیاری از کشورهای جهان الان میتونیم بگیم که خبر اصلی هست و بسیاری از تحلیلگران دارن اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاد رو تحلیل میکنن. ولی اگر ما بخوایم ماهیت این موضوع رو درک بکنیم، به نظرم باید برگردیم به این که امریکا هر چند سال یک مرتبه با بهانه های واهی شروع میکنه به لشکرکشی، شروع میکنه به سلطه خودش بر کشورهای مختلف. از تجربه افغانستان، تجربه عراق، تجربه لیبی، حتی تجربه جنگ 12 روزه‌ای که علیه کشور عزیز ما رقم زدن به همراه رژیم جعلی صهیونیستی، و اخیراً هم در چند ماه گذشته تهمت‌هایی و افتراهایی به رئیس جمهور قانونی کشور ونزوئلا بسته بودند که خب مسائل مواد مخدر عمده این اتهامات بود. اما با توجه به حالا مسائلی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آیا این اقدام ربایش تاریخی هم دارد یا مورد مشابهی هم دارد، اتفاقا مورد مشابه اون رو هم خود امریکایی‌ها در 30 سال گذشته انجام دادن که رئیس جمهور پاناما رو در 1989 به همین شکل رو بودند. اما سوالی که اینجا مطرح هست اینه که امریکا چه مشروعیتی داره برای همچین اقدامی؟ یعنی چه نظم جهانی به امریکا اجازه همچین ربایشی، اجازه همچین سلطه‌ای و دخالت در امور دیگر کشورها رو میده؟ حالا اگر لازم باشه من این موضوع رو بیشتر باز بکنم.
خواهش میکنم. حالا بیشتر میخوایم راجع به همین موضوع بپردازیم، اما قبلش راجع به این تظاهرات هایی که شما هم اشاره کردید در بسیاری از کشورها از جمله برزیل، کولومبیا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی در کره جنوبی، هلند و بلژیک شاهدش بودیم، میخوایم بپردازیم اینکه چرا اساساً مردم کشورهای مختلف حتی در کشورهایی که همسو با سیاست‌های آمریکا هست ابراز نگرانی میکنن و نسبت به این موضوع، نسبت به این چنین اقداماتی حتی کارشناسایی که در خود آمریکا هستن هشدار میدن.
بله، خب ببینید، ما اگر بخوایم این موضوع رو از نگاه خود تحلیلگران غربی، از نگاه خود نظریه پردازان غربی تحلیل بکنیم، به این نکته میرسیم که در بعد نظری و بعد فلسفی ما الان در عصر پست مدرنیته هستیم. یعنی اون مسائلی که جهان غرب به دنبالش بود و به دنبال اثباتگرایی بود با حالا ابزارهایی که داشتن، پروپاگاندای رسانه‌ای که داشتن و توانسته بودند تا حدودی عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای جهانی رو تغییر بدن، با توجه به اتفاقات دهه‌های اخیر از طوفان الاقصا گرفته، کشتار بیگناهان فلسطینی گرفته تا حملاتی که امریکایی‌ها و اقداماتی که امریکایی‌ها در چند سال اخیر انجام دادن، اساساً مردم به یک تردیدی دارن به جهان غرب نگاه می‌کنن. نقش سازمان‌های بین‌المللی هم اینجا بسیار مهمه و مردم وقتی که می‌بینن یک کشور قانونی، یک رئیس جمهوری، یک کشور مستقل از طریق بالگرد هایی که از یک کشور متخاصم وارد خاک اون کشور میشه و رئیس جمهوری کشور رو میبرن و به هیچ جایی هم پاسخگو نیستن و سازمان های بین المللی هم ورود نمی کنن به این موضوع، خب ملت ها آگاه هستن، ملت ها بیدار هستن. هم میتونیم بگیم به خاطر اون نظمی که از بین برده امریکا، ملت ها تظاهرات کردن و همین که مردم از این به بعد احساس میکنند که قانون از بین داره میره و قدرت فراتر از قانون هست و خب برای هر کشوری میتونه یک زنگ خطر باشه. و از طرفی هم به نظرم ملت ها الان اون نگرش و اون خوی سلطه طلبی امریکا و جهان غرب رو متوجه شدن.
بله، آیه صالحی شاید کمتر به این موضوع پرداخته بشه، حالا اکثرا رسانه های معاند و رسانه های همسو با آمریکا تلاش میکنن این رو قدرتی برای آمریکا بدونن چنین عملیاتی رو، اما اساساً تاریخ رو که بررسی میکنیم دولت آمریکا از چنان قدرتی برخوردار بوده که به لحاظ سیاسی یک دستور میداده، حاکم کشورها عوض میشدن یا خودشون رو تسلیم میکردن. کار به جای رسیده که الان مجبور همه قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و یک عملیات نظامی انجام بده در مقابل کشوری مثلا ونزوئلا. تحلیل شما در این باره چیه؟ آیا دچار تغییری در نظم بین المللی شدیم و اساساً ملت‌ها و حتی حکومت‌ها به دنبال استقلال طلبی هستن؟
بله، خب من اون گزاره اول شما رو خیلی دوست دارم که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدم. اون بخشی که شما فرمودید رسانه‌های معاند دارن این رو یک قدرت نمایی امریکا نشون میدن. خب اینجا خودش یک موضوع بسیار مهم هست. ببینید، امریکا و جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم دو تا مکتب در غرب وجود اومد، مکتب رئالیسم و مکتب ایدالیسم. رئالیست ها می گفتن که قدرت و جنگ می تواند که بقای کشورها رو تأمین بکند و تضمین بکند، اما ایدالیست ها اومدن گفتن که نه، ما باید یک سازمان بین المللی داشته باشیم، نهادهای بین المللی داشته باشیم، دادگاه بین المللی داشته باشیم. اینجوری نباشه که هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده. یک نظمی باید داشته باشیم که تحت عنوان نظم مبتنی بر قواعد مطرح کردن. این دوستانی که امروز دارن میگن قدرت امریکاست، خب بله، یک قدرت در شاید یک نظام آنارشیست باشه، یک نظامی که هیچ قانونی نیست، اما این امریکا مدعی آزادیه، مدعی رعایت قانونه، مدعی این هستش که سازمان ملل یک سازمانی هست که میتونه همه کشورها رو اداره بکنه. اگر این گزاره اشتباه باشه، خب بله، در یک جهانی که قانون جنگل حاکم هست، از این به بعد هر کشوری میتونه که هر کاری دلش بخواد انجام بده.
بسیار خب، حالا ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله به جنابعالی و شنوندگان عزیز و مهمان و عرشبت همکاران گرامیتون در خدمتم.
زنده باشین. آقای اسلامی، داریم راجع به تجاوز آمریکا به ونزوئلا صحبت میکنیم. سوال من از آقای دکتر صالحی این بود که خیلی ها اینطور تحلیل میکنن، به خصوص در رسانه های معاند، که این تجاوز آمریکا رو نشون دهنده قدرت آمریکا میدونن. این در حالی هست که خیلی ها هم معتقدند که قبلا آمریکا از چنان قدرتی برخوردار بوده که شاید نیاز به حمله نظامی برای تغییر یک حاکم یا یک رئیس جمهور یا یک صاحب منصب در یک کشور دیگه نداشته، ولی الان مجبور هست که علنا همه قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و دست به اقدام نظامی بزنه.
مشخصه که ببینید در امریکای لاتین عمدتاً مردم روحیه ضد امریکایی دارن. علت چه نیست که جنایات فراوانی در این کشورها کرده و چند مورد انقلاب هم رخ داده، مثل نیکاراگوآ و امثالها، و حالا غیر از کوبا و اونا که سابقه دارن، جدید هم در دوران انقلاب ها اونجا هم اتفاقات افتاد و نمونه های مشخصی هسته. در سند 2025 امریکا هم این آمده که خلاصه باید به قول خودشون حیات خلوت امریکا، یعنی امریکای لاتین رو ما تحت تسلط داشته باشیم و دشمنانشون، حالا به تعبیر خودشون چین، روسیه و ایران، اونجا نباید حضور داشته باشن، براشون مهمه. از طرفی خب اینجا پایگاه شده بود برای روحیه مقاومت و ضد استکباری، برای همین اینا بهانه‌های بی خودی آوردن و این بهانه‌ها نشون میده که موضوع این نیست. خود عملکرد ترامپ هم نشون داد دیگه، از طرفی یک کسی که محکوم بود برای موضوع عرض شود که مواد مخدر، در زندان بود، چندی سال محکوم بود و آزاد کرد، از این وری رئیس جمهوری که با رأی مردم اومده و شبکه رئیس جمهوری کشور رو روایش میکنه. اینا نشون میده که اون حتی امروز استاد بریتانیایی گفت، گفت ایران خط مقدم نبرد تمدنیست و اگر ایران فرویده بقیه هم فرو میدن. یعنی چنان اینها علنی عمل کردن و شروع کردن به کار که اوریان شده تمام اون ادعاهایی که قبلا داشتیم در مورد رأی، در مورد حقوق بشر، در مورد دادگاه بین‌المللی، در مورد سازمان ملل، تمام اینها و اون خوی استکباریشون رو کرده. تعبیر قرآن اینه، ان فرعون لعال فی الارض، فرعون درخواست برتری در زمین رو میگه همه رو باید من بگیرم، و این روحیه رو الان خود ترامپ داره. با دیگران با تحقیر مواجه میشه. الان مصاحبه اخیرش که بود، مثلا ازش سوالاتی کردن راجع به گریلدن، نمیدونم کشورهای مختلف، کوبا و اینا، اشاره کرد به نوچه خودش به ازدال، اون وزیر خارجش گفت تو بیا بگو مثلا چی، اونم گفت ما برخود مورد شما هرچی بگه همون خواهد شد، یا مثلا در موارد دیگه. این به نظر من یک فرصت خوبیست برای آگاه شدن ملل جهان، حتی در خود امریکا، اروپا، جاهای دیگه هم اینا تظاهراتی بوده، مثلا پرچم امریکا رو دیگه تو فرانسه آتش دادن، این دیگه ایرانی نبود که اونجا، اینا دارن میفهمن، متوجه میشن. همینطور که در مورد غزه و فلسطین و تجاوزات اسرائیل مردم جهان آگاه شدن، این فرصت الان برای آگاه شدن مردم نسبت به خوی استکباری امریکای جنایتکار هست. اگر لیست اینا رو ما متاسفانه نتونستیم خوب پخش کنیم بین مردم جهان، پخش بشه تجاوزات اینها که چقدر در طول این 300-400 سال تجاوزاتی داشتن به کشورهای مختلف، سخت جنگ رو ایجاد کردن و چه جنایاتی در حالا ویتنام بوده، در همین عراق بوده، در افغانستان بوده، اینا اخیرش بوده، قبلش هم که فراوان در کشورهای مختلف انجام داده، یا با انقلابهای رنگین، مثلا مثل بلایی که سر اوکراین در آوردن، قبلا در گرجستان، در بعضی کشورهای دیگه. اینا نمونه هایی است که خودش رو داره بروز میده و مردم هم می‌فهمم. به نظر من این فرصت خوبی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
موفق و معید
با شما، خداحافظ.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به تحولات ونزوئلا صحبت میکنیم، به طور مشخص تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا. آقای دکتر صالحی، میخوام از شما سوال بپرسم که با توجه به این تحولاتی که رخ داده و رو بودن رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا، آیا آمریکا میتونه در دراز مدت بر ونزوئلا و کشورهای از این دست مسلط بشه؟
خب ببینید، مسئله‌ای که امروز وجود داره، ما بر اساس داده‌ها و اخباری که وجود داره میتونیم یک تحلیل احتمالاً قریب به یقین عرض بکنیم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که خانم ماچادو که رهبر اپوزیسیون ونزوئلا محسوب میشد و حتی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل هم معرفی شد، در اون دوره گذار از طرف آقای ترامپ معرفی نشد و معاون رئیس جمهور قانونی
اشاره کرد که محبوبیت نداره.
بله، محبوبیت نداره و در کشور خودش محبوبیت نداره، ولی خب انسان خوبی است، یعنی عملا عبور از خانم ماچادو. خانم دلسی رودریگز که به عنوان رئیس جمهور موقت و کسی که امور اجرایی کشور رو بر عهده خواهد داشت طبق قانون اساسی ونزوئلا، خود آقای ترامپ اعلام کرد که خانم دلسی رودریگز میتواند این مسیر رو ادامه بدهد به شرطی که فرامین ما رو اجرا بکنه، که حالا این خودش یک بحث جدایی است. اما ناظر به سوال شما، اگر آقای ترامپ به این نتیجه رسیده بود، یعنی دولت امریکا به این نتیجه رسیده بود که ما نیروی دست نشانده خودمون رو یا حتی یک مستشاران خودمون رو در ونزوئلا به طور واضح و به طور مستقیم بخوایم اونجا مستقر بکنیم، خب شاید با توجه به روحیه ضد امپریالیستی مردم ونزوئلا، روحیه حالا در تعبیر جهان غرب، روحیه مردمی که چپگرا هستن و علیه امریکا همیشه موضع داشتن، نمیتواند اون به اهدافش برسه. پس با یک سناریویی میخواد که از دل خود دولت آقای مادورو افرادی رو حمایت بکنه که به طور غیر مستقیم منافعش رو تأمین بکنه. اما مسئله که اینجا وجود داره این هستش که ونزوئلا یک کشور انقلابی است. در هر کشور انقلابی هم گرایشات فکری مختلفی وجود داره، اما قاطبه مردم ونزوئلا دوره آقای هوگو چاوز رو یک دوره میدونن که حتی من در برخی از گزارش‌ها می‌خوندم وقتی که آقای چاوز روی کار میان، بسیاری از مردم ونزوئلا سواد خواندن نوشتن هم ندارن. پس اینکه امروز از دولت مادورو، از دولت آقای، از تفکر آقای چاوز حمایت می‌شود که اینها تفکراتشون ضد امریکایی بود، به دلیل اون انقلاب اجتماعی بود که در ونزوئلا رخ داد. با این مقدمه که بنده عرض کردم، گمان نمی‌کنم که ونزوئلا به قول رسانه هایی که گفته بودن لقمه راحتی است، خیر، به اعتقاد بنده لقمه راحتی برای امریکا نیست. و اینکه امریکا یک موضوع جدیدی رو باز میکنه، یک باب جدیدی رو در سیاست بین الملل و نظام بین الملل باز میکنه، که به اعتقاد بنده ما داریم وارد یک دوره جنگ سرد نوین، نه به شکل جنگ سرد شوروی و امریکا، بلکه جنگ سردی که مسائل انرژی، منابع انرژی، منابع اقتصادی به عنوان اصل جنگ داره خودشون نشون میده و کشورهای جهان به گروه مقاومت و به گروه استکبار تبدیل خواهند شد به رهبری امریکا و کشورهای مقاومت هم خب همونطور که در سندشون اومده ایران، چین و روسیه خواهند بود.
بله آقای دکتر صالحی، خیلی از سناتورهای آمریکایی هم واکنش نشون دادن و نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا هشدار دادن.
بله خب ببینید، این که ما بخوایم از لحاظ اخلاقی به این موضوع نگاه بکنیم، خیر، سناتورهای آمریکایی از روی اخلاق و اون منش انسانگونه این صحبت رو نکردن، اما اینها میدونن که این اقدام میتواند پیش درآمد چه اقدامات بزرگتری در جهان باشد. ببینید، شما وقتی که موضوعیت قانون رو زیر سوال میبرید، موضوعیت حقوق بین الملل رو زیر سوال میبرید، عملا دارید این اجازه رو به دیگر کشورها میدهید که اقداماتی متقابل انجام بدن و این همون ترسی هست که امریکا همیشه داشت که ولو در ظاهر که یک جهانی به وجود بیاد، جهانی که یک حکومت مرکزی، یک فقدان قدرت مرکزی ما داشته باشیم که قدرت مرکزی رو سازمان ملل میدونستن، شورای امنیت میدونستن. اقدامی که ترامپ و امریکا انجام داد، از دید سناتورها، از دید سیاستمداران غربی، این اجازه و این مشروعیت رو به دیگر کشورها میده و از این باب اظهار نگرانی میکنن. و نکته بعدی همین هستش که ترامپ حتی به کنگره امریکا هم اطلاع نداد، یعنی ایشون حتی جوابگوی قوانین داخلی امریکا هم نیست و مارک رابیو هم گفته بود که من اساساً سازمان ملل و شورای امنیت رو قبول ندارم. یعنی در یک جهان اینها دارن زیست میکنن که قانون اون چیزی هستش که به تعبیر خودشون اونها میخوان انجام بدن و این اگر تسری پیدا کنه به دیگر نقاط جهان، برای نظم امریکایی مد نظرشون آسیب زاخر بود.
بسیاری از تحلیلگران اشاره کردن به دکترین مونرو و گفتن که پایان دموکراسی هست این موضوع و اینکه به دکترین 30 سال قبل آمریکا برگشته دولت فعلی آمریکا.
بله خب ببینید، یک کتابی هستش که این کتاب هم به زبان فارسی ترجمه شده، دموکراسی ها چگونه میمیرند، آقای لویتسکی نوشته، استاد دانشگاه هاروارد. در اونجا توضیح میده ایشون که یکی از دلایلی که دموکراسی ها در جهان میمیرند اون مسئله نارسیس بودن رهبران هست، که رهبران خودشون رو فراتر از قانون میدونن. ببینید، ما در 80 سال گذشته دولت های غربی همیشه کشورهای جنوب جهانی، کشورهای در حال توسعه رو با ابزارهایی مثل سازمان ملل، مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از این دست سازمانها یک مانعی درست می‌کردن برای رشدشون و خیلی در قالب شیک و خیلی در قالب قانون. اما مسئله‌ای که امروز داره رخ میده، آقای ترامپ داره اون اصولی که امریکا، تأکید میکنم، امریکا با این اصول توانست بعد از جنگ جهانی دوم قدرت مسلط بر جهان بشود و با این دکترین و با این تفکر اومد جلو، خودش رو یک کشور مهد آزادی معرفی کرد که اساساً ما میبینیم که حتی آزادی هم آزادی گزینشی است. و امروز ما داریم میبینیم که اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه، امریکا داره یک نظمی رو در جهان پایه‌ریزی میکنه که این نظم اساساً ما رو برمیگردونه به اون دوره ما قبل دموکراسی.
بله آیه دکتر صالحی، بیشتر میخوام راجع به همین تظاهرات ها و نگرانی هایی که در بین مقامات و به خصوص نهادهای بین المللی نسبت به این اقدام آمریکا هست صحبت کنیم. اساساً بسیاری از کارشناسان معتقدند که دیگه صحبت از حقوق بین الملل در این موقعیتی که هستیم، در این برهه زمانی کنونیم، اساساً معنا نداره.
بله خب ببینید، این صحبت کاملا صحبت درستی است و حقوق بین الملل همونطور که مجددا تاکید میکنم روش، بحثی هست که در از قرن 17 میلادی در جهان غرب تحت عنوان قرارداد اجتماعی یک سری مسائل اجتماعی و سیاسی رخ داد که اونجا حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت رو برای همه انسان‌ها محترم و مغتنم می‌شمردن. خب جلوتر میایم تا میرسیم به جهان امروز که لوایح قوانینی تحت عنوان حقوق بین الملل، تحت عنوان اصول روابط بین الملل، تحت عنوان سیاست بین الملل تدوین شده. یعنی در 400 سال گذشته جهان به یک مسیری داشت میرفت که بخواد از اون آنارشیسم بین المللی خارج بشود و ذیل یک قانونی تعریف بشه. اما امروز تظاهرات، سیاستمداران، اساتید دانشگاهی که اعتراض خودشون رو دارن بیان میکنن، از این زاویه دارن به موضوع نگاه میکنن. یعنی شاید در کوتاه مدت آقای ترامپ خیلی خوشحال باشه که تونسته در یک عملیات ضربتی رئیس جمهور قانونی یک کشور رو بروبایه و به کشور امریکا ببره، یا بتونه از مسائلی مثل که الان برای خودمونم اتفاق افتاد از برجام خارج بشود، مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، یا حتی در غزه اون فجایع رخ بده و به هیچ نهاد اینها پاسخگو نباشه. این موضوع در کلان اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم و در اون تحلیل بزرگتر بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای خود جهان غرب آسیب زاست. یعنی شما مشروعیت خودتون رو از همین قوانین به دست آوردید، وگرنه جهان به یک مسیری داشت میرفت قبل از بحث سازمان ملل که دو تا جنگ جهانی رو خود غربی ها انجام دادن و 60 میلیون انسان رو کشتن. اینها اومدن قوانینی تدوین کردن که این قوانین باعث بشه یک نظمی در جهان اتفاق بیفتد. اما اقداماتی که دولت امریکا داره انجام میده، جا داره که یاد کنیم از سردار عزیز شهید سلیمانی که به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بود، ولی خب ما میبینیم که یک اقدام تروریستی انجام میشه. از این طرف میبینیم که رئیس جمهور یک کشور به ربایش میرسه. اینها همه در اون کلان تحلیلی که میخوایم داشته باشیم حاکی از آن است که جهان غرب مشروعیتی که داشته رو داره از بین میبره و این مشروعیت باعث افول امریکا و باعث افول غرب خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع تجاوز آمریکا به ونزوئلا کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار جناب آقای محمد رضا حسینی و من ارادتمند شما مجتبی شاخ‌سلمی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شوق تو ایران